خدا نگهدار.
شبتون بخیر شنوندگان عزیز. با اعلام ساعت 20 وقت تهران پایتخت خوبی ها، کماکان در کنار شما نازنینان هستیم. امید میره که در این سرمای زمستانی در جمع گرم خانواده‌هاتون حال دلتون خوب باشه. دعوت میکنم با هم شنونده برنامه تهران میدان شهدا باشیم.
هر روزی که این منافقین قدرت پیدا کنن
سرشون، برادرم در یکی از عملیات‌هاش در شلنچه شهید شده و منم سنا آمدن، ولی دلم خود داره چه دلم خود داره جده
خواله یه بارم رفتم.
ارمنه ایران نیست، هم دوش برادران مسلمان خود
دادم برش بیشم یک به سرم دارم برش بیشم.
از یاد شهیدان غفلت نکن.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. تهران میدان شهدا این بار گفتگو میکنه با سید هاشم موسوی، مستندساز حوزه مقاومت.
ترس از چی ترس؟ حتما ما میریم، میمیریم بعدا. من اعتقاد دارم کفا بالاجل حارسا.
این جان ما همون سرمایه ایست که به هر حال خواهی نخواهی از بین خواهد رفت.
اون خدا مثلا یه ساعتی میشه خواست کنه، با اون ساعت ماش فوت میکنیم. حالا اگر شهید میشیم خیلی بده.
شهادت مرگ تاجرانه است، مرگ حسابگرانه است. این زرنگیر شهدای ما داشتن که توانستن این جان از بین رفتنی رو با خدای متعال معامله کنن و با این لحن خدای متعال با اینها حرف بزن. ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم. ما کی هستیم پروردگارا که تو جان ما رو بخری؟ جان مال توست، متعلق به توست.
تو بین ایرانی‌ها کیو بیشتر دوست دارید؟
آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه.
غیر از ولی فقیه
قشقش.
چرا؟
چرا نمیدونم، من خیلی چیزا هست.
رابطتون باهاش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز هاش قاسم؟
سرباز هاش قاسم.
یعنی این وعده الهی رو که بهشت هست، ان الله اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. این خدای متعال جانشون رو از اینها، این متاع رو قبول کرد و در مقابل بهشت بهشون داد. دیگه بالاترین معامله اینه دیگه، بالاترین سود اینه.
سلام علیکم. انا كل ليله ادعو قدس.
الله يحفظك ان شاء
الله. آقای موسوی، اینجوری که خودتون تعریف کردین در حال حاضر تهیه مستندها، و بیشتر انگیزه شما اون مقاومته بوده تا اون بعد هنری مستندسازی. چی شد که موندین 7 ساله دارین همین کار رو انجام میدین؟ حالا عملیات ها رو میدین، مستندهای متفاوت رو میسازین و همش در این حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض شود که ببینید، هر آدمی یه روحیه ای داره. الزاماً این نیست که حالا ما بخوایم بگیم کسایی که میرن میجنگن یا کسایی که پزشکی انجام میدن یا کسایی که مثلا تو آتش نشانی هستن یا هر شغل دیگه ای دارن، اینا مثلا واقعا میتونن. مثلا شما الان به آتش نشان بگید، واقعا تو مثلا میتونی مثلا وقتی یه جای آتش میگیره بری خلبان یا هر کس دیگه، اون کشتیرانه. بالاخره هر شغلی یه سری، حالا ما مثلا میگیم بهش هیجانات، نمیدونم خطرات، هر چیز، هر شغلی بالاخره یه همچین چیزی داره. حالا اینو میخواستم بگم که الزاما ما کار خاصی انجام نمیدیم. یعنی اگه شما بخواید نگاه بکنید با بقیه آدم‌ها، هر چیزی یک خطراتی داره. نکته دوم خدمت شما شود که ما جزئی از اون آدم‌هایی هستیم که بالاخره اونجا هستن. این هم پس مزید بر علت میشه که باز کار خاصی صورت نمیگیره، آدم های دیگه دارن میجنگن، شما هم کنار این آدم ها وایستادی و تصویری داری میگیری از رفتار این آدم ها. اینی که چرا تا الان موندیم، ما تو فضای رسانه‌ای داشتیم کار میکردیم، من یه مستندی دیدم از یه زن خبرنگار از CNN داشت توی سوریه توی مناطق جنگی مستند تهیه میکرد. بعدش واقعا من یکم بهم برخورد که چرا مثلا حالا ما توی سوریه که یه اتفاقی داره میفته و به ما هم مربوط میشه، تصویرسازی و مستندسازی از طرف جریانیه که میخواد به نفع خودش این رو روایت سازی بکنه و طبعا 10 سال آینده یا 20 سال آینده این جنگ ها تموم میشه، هر رفرنس و هر تصویر و هر چیز مکتوبی که ما بخوایم داشته باشیم از این اتفاقات، تصاویر و مکتوباتیه که دیگران اومدن نوشتن و از فقط از یک سمت، مثلا فقط سمت جریان خودشون. و به هم برخورد و اومدم تو این کار.
یه خورده برای من عجیبه، چطور میشه دل کندن از فضایی که پر از مرگ، شاید پر از اتفاقهایی که دردناک، اینا چطور میشه که براتون دل کندن ازش سخت میشه؟
من یادم وقتی که دانشجو بودم یکی از این اساتید لیبرال ما، دقیقاً یادم سال 84 بود، موقعی که بود احمدی نژاد رئیس جمهور شده بود و اومد بود دانشگاه، میترسید، میگفت که الان کشور افتاده دست آدمهایی که عاشق جنگیدنن. این آدما آدمایی ان که عشقشون تو جنگیدن بود اون 8 سال، بعد یه خلل 20 ساله ایجاد شده، از فضای جنگ دور بودن، الان دوباره میخوان جنگ ایجاد بکنن برن تو همون فضا. پس من گفتم که واقعا خب راست میگی، اصلا جنگ اصلا یه کلید واژه‌ایه که همه ازش متنفرن. اینی که شما تو جنگ فقط داری کشت و کشتار میبینی، داری یه دونه طفل میبینی که پدر مادرش از دست رفته، یه پدر مادر میبینی که طفلش از دست رفته، یه آدمی میبینی که نقص عضو شده، یعنی همش اینجوری داری نگاه میکنی، هیچ زیبایی نداره. این همیشه تو ذهن من بود و واقعا مثلا آدمهایی که میدیدم، حالا اسم نبرم، مثلا یه سری سردارای واسه من بودن که همیشه الگوی من بودن، مثلا میگفتم اینا مثلا همش تو جنگن، الانم عشقشون جنگیدنه، جنگ تموم شده رفتن بوسنی تموم شده لبنان رفتن، جنگ 33 روزه لبنان تموم شده، تو فلسطین تموم شده، دوباره توی ایران تو مناطق، الان باز ما فکر میکنیم که آرامش داریم، دفعه شما تو کردستان داره میبینید، تو سیستان و بلوچستان داره میبینید، تو مرز همچنان جنگه، ولی اینا همچنان تو این مسیر جنگ هستن. تو ذهنم همه اینا میگنجید. وقتی که اولین باری که رفتم تو منطقه، هی تو ذهنم پینگ پونگی میمد، میرفت برم نرم، اصلا وظیفه من هست، وظیفه من نیست، من از طرف جایی نیومدم، اتفاق واسه من پیش میاد، وای چی میشه، کیا پاسخگوان، کیا پاسخ، همینجوری تو ذهنم بود. رفتیم وقتی منطقه، وقتی اونجا رو دیدم، وقتی که برگشتم یه حس خیلی خوبی بهم دست داد. انقدر حس خوب بود که من سریع ویزا رو گرفتم، آماده بودم که دوباره عملیات دیگه بشه سریع دوباره برم. و این حس خوبه رو فقط باید لمسش بکنی. اونجا دیگه جنگ نمیبینی، اونجا دیگه جهاد میبینی. جنگ واسه ما واژه نیست، یعنی واژه مقدسی نیست. جنگ واسه آمریکاست، یعنی آمریکایی‌ها سربازاشون رو تربیت می‌کنن واسه جنگیدن، ولی ما تربیت داریم میشیم واسه جهاد. جهاد کردن خیلی لذت داره.
جمال جعفر ابراهیمی، مشهور به ابو مهدی المهندس که بیشتر او را با لقبش می شناختند، فرمانده اجرایی یا به عبارتی دیگر فرمانده میدانی بسیج مردمی عراق یا هشت شعبی بود. او در سال 1332 شمسی در بصره از پدری عراقی و مادری ایرانی متولد شد. ابو مهدی المهندس در سال 1973 وارد دانشگاه پلی‌تکنیک بغداد شد و به تحصیل در رشته راه و ساختمان پرداخت، رشته تحصیلی که لقبش را هم از همان می گرفت. بعدها در تهران در رشته روابط عمومی فوق لیسانس و دکترا گرفت. ابو مهدی در سال 1970 میلادی به گروه انقلابی عراق که بر ضد رژیم بعث عراق بود پیوست. شهید ابو مهدی بعد از شناسایی و اعدام افراد این گروه در سال 1980 موفق شد به کویت برود. در کویت همراه با دیگر نزدیکان خود ابتدا حزب الدعوه و بعدها یک گروه جهادی را پایه‌گذاری کرد. او در کویت با دختری ایرانی ازدواج کرد و صاحب 4 فرزند شد. کمی بعد به خاطر گناهی نکرده به اعدام محکوم شد و به ایران سفر کرد. پس از سقوط صدام و برچیده شدن بساط حکومت حزب بعث، ابو مهدی المهندس توانست همچون دیگر سیاستمداران و شبه نظامیان شیعه‌ای که در زمان حکومت صدام از عراق خارج شده بودند به کشورش بازگردند. او پس از بازگشت به عراق از سپاه بدر جدا شد و گروه کتائب حزب الله را راه انداخت. گفته میشه که در مقطع مشاور ابراهیم جعفری نخست وزیر وقت عراق هم شد. با ظهور داعش در منطقه و جنایات هولناک آنها فصل تازه‌ای در تاریخ مجاهدت‌های مقاومتی ابو مهدی المهندس گشوده شد. پس از فتوای مشهور آیت الله سیستانی که حکم جهاد داد و در آن از جوانان عراقی به خصوص گروه‌های مقاومت خواست تا از جان و مال و ناموس و نظام سیاسی موجود در عراق دفاع کنند، سازمان هشت شبی تشکیل شد. هشت شبی یک نیروی مردمی و ملی جهادی است که در آن نیروهای شیعه، سنی، کرد، ترکمن، ایزدی و مسیحی حضور دارند. این نیروهای مردمی بیشترین نقش را در بیرون راندن داعش از شهرهای عراق داشتند.
رفت و رسیدیم به مستند سلفی با ابو مهدی. توی مدت توی منطقه بودین، حضور داشتین، یکی دو تا سه تا مستند رو رفتین جلو و اما خواستین که مستند سلفی با ابو مهدی رو بگیرین. چه سالی شروع کردین این مستند رو؟ یادتون میاد؟
96-97 بود.
96-97. خب رفتین و اصلا چطور شد که نزدیک شدین به ابو مهدی و اینکه داشتون صحبت میکردیم گفتین که خب هر روز ایشون گزارش میدادن به تمام رسانه ها خبرنگارا، اما شما به صورت خیلی متفاوت تری وارد گفتگو با ایشون شدین. از این برامون تعریف کنین، چطور نزدیک شدین بهشون، چطور همراه شدین باهاشون؟
ما قبل از اینکه توی سلفی با ابو مهدی، مستندش مربوط به عملیات فلوجه است، ما یک سال قبلش تو عملیات بی جی با ابو مهدی رو دیدیم و ازش مصاحبه گرفتیم. من قشنگ یادم است مثلا ساعت 5:30 وارد مقر شده بودیم، ابو مهدی داشت جلسه داشت که فردا عملیات داشتن. بعد مش گفتم میخوام مصاحبه بگیرم، گفت الان وقت ندارم. گفتم کی وقت داری؟ گفت یک شب. گفتم یک شب؟ گفت آره. بعدش ما اومدیم بیرون وایسادیم، آقا خبرنگارا 3-4 تا اومده بودن، 5-6 تا اومده بودن، همین بهشون گفتم اینا همه رفته بودن. بعدش دقیقاً همه از مقر رفته بودن، تمام گروه های مقاومت ایرانی ها همه رفته بودن بیرون. ما دکور زدیم، 2-3 تا دکور زدیم و اینها. بعدش هم ابو مهدی داشت میومد بره بخوابه، من یه دفعه ما رو گفتم ابو مهدی گفت شما اینجایید؟ گفتم آره. گفت من سمشتر از شما آدم ندیدم. گفتم چرا سمش؟ ما کار خاصه. گفت من مثلا گفتم همه رفتن شما فقط مونین. گفتم خب ما واسه اینکه بگیم مثلا اومدیم که از شما بگیریم میکنیم. گفت نه مثلا وقت ندارم. گفتم 5 دقیقه. گفت عمرن تو 5 دقیقه. من گفتم من بهت قولم 5 دقیقه بشه کات بدم. حالا اصلا من با وحید، حالا وحید دکور زده بود و فلان اینا که مثلا کار بشه، و وحید اینا رو نمیشنید، من داشتم مهدی رو میوادم. پیش گفتم من 5 دقیقه بشه جمع میکنم، تو فقط یه مصاحبه ما بده. گفت نه. گفتم بهت قول میدم. گفت باش. تا ما نشستیم راز 5 دقیقه شد، من دو تا سوال پرسیدم، گفتم خود دست نکن خدا. وحید خیلی شاکی شد، چرا این کارو کردی؟ مگه ما مسخره ایم؟ گفتم نه، چون من این قول داده بودم نمیشد، چون ما با این بدن کار داریم، مثلا موزه بلند مدت رو این آدم داشته باشیم. خیلی شاکی شد. خدمت شما شد که خب بش قبول کرد و دیگه فردا عملیات شد. ما تو عملیات بودیم، دیدیم ابو مهدی هم با ماشین اومد، در زدیم ابو مهدی. ابو مهدی گفت چی؟ گفتم یه دقیقه پیاده شیم مصاحبه. دوباره خندش گرفت، اومد مسابقه دومو همون سر پای اندازه 3-4 دقیقه داد. خب این رباط فتح بیجی شد، تموم شد. ما رفتیم فلوجی که می‌خواستیم، خب این رباط فتح بیجی رو به این دوستان عراقی نشون دادیم، اونام خیلی خوششون اومد. رفتیم پیش ابو مهدی نشستیم. اگه وقت میداد، وقت که نمیداد، یعنی وقت نمیداد، خب ما اصلا موضوعیتی نداشتیم تو اون جلساتش و اینها. دیگه یکی دو روز همینجوری معطل بودیم، مترصد یک فضا بودیم. تو این وسط هم با دوست از این دوست مثلا عراقی و اینا من مثلا آشنا شده بودم، تعریف رفاقت سنگین ریخته بودیم باهاشون و خیلی رفیق شده بودیم هم دیگه اطرافیانش. یه لحظه ابو مهدی مثلا ساعت 8-9 شب یه دفعه میره تو یه اتاق که حالا یه نماز بخونه با یه مثلا نون پنیر بخوره. این بنده خدا که مثلا باهاش رفیق شده بودیم، گفتم یه وقت بگیرین و یه مال گفت ببینید الان میتونید دقیقه برید پیش ابو مهدی باشه یه سری صحبت بکنید. آقا ما رو میگی بدو بدو رفتیم نشستیم. شما اگه الان مسند نیاگو میدونید مثلا دست زده مثلا بیان تخت پتو افتاده، اصلا بیخیالی که همه نشده بودیم. فقط من سعی رفتم نشستم بومو گرفتم، وحیدم نشست به فیلم برداری کردن، فقط شروع کردیم به صورت شوخی صحبت کردن باش و همه چیزا حرف دلی بود، چون دلی باش صحبت میکردیم اونم دلی جواب میداد و خواست خودش شد که یه مصاحبه خوب ازش بتونیم در بین حدود مثلا 30-40 دقیقه
دیگه اونجا 30-40 دقیقه باهاش صحبت کرد.
آره دیگه ما حدود مثلا 5 روز باهاش بودیم، یعنی پذیرفته بود که حالا ما باهاش باشیم. ببینید شما پیش ابو مهدی بودید، پیش ابو مهدی بودید و قدیمی های بدر، اینها تربیت شده مکتب امامن، دقیقاً روحیات و منش رزمنده های دفاع مقدس رو داشتن و به خاطر همین مثلا اون جوان های عراقی دوست داشتن ابو مهدی رو، چون روسشون همچین شخصیتی همچین کاریزمایی توی فضای عراق نبود.
چطور میشه که مثلا ابو مهدی که 5 دقیقه به شما وقت میداد، فکر میکنم نزدیک به مثلا 10 دقیقه یک رو میستاد با تک تک اون آدم ها عکس میگرفت، دست مینداخت دور گردنشون، کنار همه میستاد با مهربانی این سلفی ها رو میگرفت، میستاد از همشون دلجویی میکرد، حرف میزد، حتی اون بچه خیلی کوچیک رو که میومد به سمتش نوازش میکرد.
یه فرماندهی که پول تو دستش زیاده، یه فرماندهی که قدرت داره ولی منش خاکی بودن رو داره و شما پیشش یک حس خوبی دارید. اینی که تو بری توی یه اتاق کوچیک بشینی به جای مثلا شام یه دونه نون و پنیر بخوری با مربا، تو اون فضا باید گل بزنی. ببینید یه مستندساز باید روانشناس خوبی هم باشه. شما تو اون فضا با هر کی که باشه میتونید وارد فضای شخصی خودش بشید. میخوام شویتون بگم مثلا ما با ابو مهدی یه مصاحبه دیگه هم گرفتیم، 3 روز بعدش ساعت 10 شب تا 3 صبح 4 صبح، ولی اونو قشنگ نشوندیم، دکور زدیم، اونجا کاملا جدی داره با ما صحبت میکنه. اونجا اصلا اجازه نه من به خودم میتونم اجازه بدم که باهاش وارد هیته شخصی خودش بشم، یعنی ازش سوالای دلی بپرسم، نه اون دلی جواب بهم میده. ولی وقتی شما توی فضایی هستید که همه فضا مهیاست که اصلا تو باهاش بتونی شوخی بکنی، ببینید بعد یه دونه بزنی ببینید چجوری جواب تو میده. اگه جواب تو رسمی داد من باید خودمو جمع بکنم، ولی وقتی میبینم که نه فضا به من میده، فضای ورود به یه سری صحبت کردنهای شخصی، منم باهاش همراه میشم، اونم همراه میشه.
از اخلاق و رفتارشون چیا بیشتر تو ذهنتون مونده؟
چیزی که من همیشه دوست دارم و الان این مستندی هم که تازه کار کردیم انشالله پخش میشه، قاعده الهشته، با این جمله شروع میشه و واقعا روی من حس داره، اینه که ازش میپرسم که الان بهش میگم که شما اصلا مونده 40-50 ساله توی مبارزه ای، از زمان صدام در حال فراری، اعدامی، تو تمام کشورها نمیتونی بری، تو لیست سیاهی. در کردنش خیلی سخته. میگه مگه تو لیست سفید آمریکا بودم واویلا بود، الحمدلله که تو لیست سیاه هم. این شعار نمیده، این درکش خیلی سخته.
جئنا إلى هنا لنطهر الأرض من دنس التكفيريين والبعثيين ولنقول لهم هيهات منا الذلة.
این مستند ماحصل یک هفته همراهی شبانه روزی ما با ابو مهدی مهندس است. طی این چند سال که از عملیات‌های مختلف جبهه مقاومت در سوریه و عراق گزارش گرفته ایم، بارها می‌خواستیم به یکی از فرماندهان نزدیک بشویم، اما هر بار چیزی مانع می‌شد. این بار با سماجت و پیگیری توانستیم به ایشان نزدیک شویم.
السلام عليك يا أبا عبد الله، بركة دماء الحسين عليه السلام، بركة دماء الشهداء، بركة محرم الحرام. حسنا كاظر الله صلى الله عليه وسلم، نحن على باب الفتحة.
اسمه سيم جمال، جمال إبراهيم، يا آل إبراهيم، مهندس راب سختور، از بني تكنيكي الجامعة التكنولوجية بغداد. فوق لیسانس رابطه العمومی خوندم تو تهران، بعدش دانشجوی دکترا بودم.
آمریکا از اسم او به مهندس میترسه،
و تو لیست سیاهه. شما با اونا تروریستید، ناراحت نمیشید؟
برعکس یک افتخار. اگر تو لیست سفید امریکا هستن خیلی واویل است. امریکا شیطانی بکوله ماست، دشمن اصلی ماست، بدتر از اسرائیل. چون ما وقتی مثلا دشمنشون بشیم خیلی عالیه، خیلی امتیازی خوبی است. خدا از من بس نگیر. چیزی میفهمی وقتی من فارسی صحبت کنم؟
از ما فارسی قشنگتر صحبت میکنی.
عربی زبان قرآن دیگه، ولی فارسی زبان انقلاب شیرین. اون جمله زمان بهشتی، شهید بهشتی گفت تعلم العربی لینه لغت القرآن و تعلم لغه الفارسی لینه لغت الثوره، لغت الانقلاب.
دوستید به ایرانی ها چی بگید؟
خوشا به حالشون که امام داشتن یا ولی فقیه مثل آقا دارن. آرزومندم که طول عمر بیش میده که تا زهره صاحب بشه.
تو بین ایرانی ها کیو بیشتر دوست دارید؟
و آقا فقط ایرانی نیست، یعنی مال همه.
غیر از ولی فقیه؟
قشقش.
چرا؟
چرا نمیدونم، من خیلی چیزا هست.
رابطتون باهاش چجوریه؟
رابطه سرباز.
سرباز حاج قاسم؟
سرباز حاج قاسم به افتخار میکنم.
فرمانده هشت شعبی عراق افتخار میکنی که سرباز
هاش قاسم؟ بله بله، سرباز هاش قاسم. افتخار هم یه نعمت الهی.
و اینکه خاطری هست که خیلی به ذهنتون مونده باشه در مورد حالا این مستندسازی ها، چیزی که اون خاطری که خیلی تو ذهنتون مونده رو؟
نه، خاطره اینه که الان دارم این فکر میکنم که چرا این اتفاق افتاد. ما رفته بودیم سوریه، درعا رفته بودیم. درعا اولین جایی بود که سقوط کرده بود، اولین جایی بود که اعتراض اونجا شروع شده بود. ولی اینا هم مرز با فلسطین اشغالی و ایناست. ما توی یه منطقه رفته بودیم که محاصره از سه جهت بود، فقط یه مسیر برگشت داشت. 94 بود، آره سال 94 ما رفته بودیم و مثلا خط مثلا بزرگراه مثلا درعا، جاده درعا مثلا دمشق، اینه که صبح مثلا از ساعت 7 صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر دست ارتش بود. 3 بعد از ظهر ارتش خالی میکرد، چون فقط جاده، یه جاده مثلا 10 متری دست عرض 10 متری مثلا دست ارتش بود. دو طرف دست گروه های معارض بود، گروه های مسلح بود و شب اینا راحت رفت آمد میکنن، این روستا به اون روستا و فلان و اینها. و اصلا هیچ کی تو این جاده نمیرفت. من اینو اصلا شنیده بودم، یعنی مثلا ما مختصات، ولی خب تو ذهنمون نبود. ما رفته بودیم توی یه مقری که از سه جهت محاصره بود، 700 متری، 500 متری و 500 متری. گروه های مسلح بودن، فقط یه مقر بود که اونم ما اونجا بودیم. خدمت شما شد که شب خوابیده بودم، یه دفعه این رفیق ما، رفیق همین سوریه ما که رفته بودیم، گفت که ساعت 10 شب به ما گفت که به ما گفتن که الان باید برگردیم دمشق. ما خب برگردیم، ما 4 نفر بودیم، یه هایلوکس سوار شدیم مسلح برگردیم. حالا ما خوابالود تو ماشین، اصلا تو این فضا نبود، فقط ماشین ما جادن بسته بسته. مثلا حدود 5-6 بار این اتفاق صورت گرفت که جاده رو بسته بودن، یعنی بشکه گذاشته بودن. مثلا دو بارش من پیاده شدم، مثلا دو بارش هم یکی دیگه از رفیقای ما پیاده شد،
بشکار
کنار گذاشتیم که ماشین ما رد بشه. بعدش که رسیدیم چیز دمشق، فکر کردیم، گفتیم که این بشکایی که اینو گذاشتن اینجا، اینا بشکا رو میذارن که شما ماشین که وای میسته، شما پیاده میشین، مسلحین شروع میکنن میتونن اندازه کنن و اسیر گرفتن. و ما یه جاده رو برگ رفتیم که قشنگ دست مسلحین بود.
شهید ابومهدی المهندس و سردار شهید قاسم سلیمانی، دو همرزم قدیمی از سالیان دور در میدانهای مبارزه جبهه مقاومت دوشادوش یکدیگر می جنگیدند. به خصوص در پاکسازی سرزمینهای اشغال شده عراق و سوریه از تروریست های تکفیری داعش. اما ابومهدی همواره خود را سرباز حاج قاسم معرفی می کرد که به این سربازی افتخار می کند. ابو مهدی در سحرگاه روز جمعه 13 دی ماه 1398 در کنار یار دیرین و دلاور خود سردار حاج قاسم سلیمانی توسط پهپادهای آمریکایی مورد هدف قرار گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل گردید. وقتی که خبر رسید کجا بودین؟ خبر شهادت که رسید کجا بودید و حس سوالتون چی بود؟
خدمت شما شد که صبح من ساعت مثلا پنج و نیم بلند شدم که نماز صبحم بخونم، بلند نماز بخونم. بعد یه لحظه قبل از اینکه برم وارد دستش بشم که بخوام وضو بگیرم، موبایلمو باز کردم، دیدم ابو مهدی شهید شده. فقط نشستم زمین. یعنی اولین خبر، خیلی نکته جالبی هست که من اولین خبرم ابو مهدی بود. نفهمیدم که حاجی قاسم، من ابو مهدی. فقط نشستم 10 دقیقه فقط نشستم و بهت بودم. پذیرفتم دیگه، واقعا لیاقت اینا شهادت بود دیگه. ببین شما وقتی با این آدم ها باشید، ذره‌ای به دلتون شک نمی‌کنه که این آدم شهید نشه. شما یقین دارید که این آدم شهید میشه. اصلا شما توی منطقه برید میدونید که کی، میدونید که شهید میشه. مثلا ابو مهدی واقعا باید شهید میشد. این حاج قاسم باید شهید میشد. این اصلا اینها اصلا برای شهید شدن زندگی میکردن، برای شهید شدن برنامه داشتن. این خیلی مهمه که شما برنامه داشته باشید برای شهید شدن، نه برنامه داشتید برای کشته شدن که مثلا بمیری. نه، شهید شدن مختصات داره، یه ویژگی داره. وقتی ظرف وجودی یک سری آدم ها پر بشه شهید میشن دیگه. این ظرف وجودی حاج قاسم و ابو مهدی پر شده بود. وقتی که پر بشه، این وقتی روح شما بزرگتر از جسمت بشه، اصلا موندن توی این دنیا وسط عذابه. یعنی این آدم ها اصلا موندنشون توی مثلا حالا زمین عذاب جسمی داشتن میدیدن. این روحشون همین جوری داشت گسترده میشد. میرم شما اصلا اینا رو ببینه از نزدیک متوجه میشه که اینا اصلا فرجعی الی ربک است. یعنی اینا باید برگردن پیش خدا، یعنی خدا دوستشون داره. ببینید چیزی که خدمت شما عرض شود که بحران رو باید شما تعریف بکنیم. یعنی همچنان الان توی منطقه بحران هست. تا وقتی که آمریکا، تا وقتی که اسرائیل باشه، ما بحران داریم. یه روی کرده، من نمیدونم این درسته یا غلطه، اینو مسئولین نظام باید تشخیص بدن. ما در این حد نیستیم که بخوایم این رو تشخیص بدیم، ولی ما شهید داریم، شهید از نیروی انتظامی داریم، شهید از سپاه داریم، شهید از وزارت اطلاعات داریم، شهدایی داریم که مردم اینا رو نمیدونن، نظام هم نمیدونه رو بازگو بکنه. ما همچنان توی مرزها درگیر با اشرار هستیم، اشراری که توسط آمریکا و اسرائیل دارن ساپورت میشن. مردم اینا رو نمیدونن. ما تأمین امنیتمون رو شهید میشه، ولی ما توی تهران داریم با خیال راحت زندگی میکنیم و اصلا چی هم خبر نداریم. ولی آمریکا نیرو میاره همه جای دنیا، و وقتی بهش میگن چرا همه جای دنیا داری نیرو میاری، میگه من باید امنیت مردمم رو توی خاک کشورم تأمین میکنم. اگر اونور دنیا من نیرو نداشته باشم، تهدید میشم داخل کشورم. و اینجوری مردمش داره اقناع میکنه. ما هنوز نتونستیم مردم خودمون رو نسبت به اینکه توی مرز داریم شهید میدیم اقناع بکنیم. هنوز که هنوزه، بعد از گذشت 10 سال 9 سال، ما مردم ما سوال دارن. یعنی بدیهی ترین چیز، یعنی خنده آورترین سوال برخی از مردم واسه من، که جدی ترین سوال واسه مردم اینه که چرا ما سوریه و عراق و لبنان حضور داریم و اونجا داریم نیروی انسانی داریم شهید میشه و اینها. بدیهی ترین سوال واسه من، جدی ترین سوال واسه مردم نه قشر خاکستری، مردم از نیروی انقلابی بگیر، روحانی بگیر، بسیجی بگیر، خدمت شما رسید که متدین بگی، طرفدار نظام بگیر، هنوزشون سواله. این به خاطر اینکه ما نیومدیم تبیین بکنیم، اساسا نیومدیم.
خیلی ممنون از اینکه حاضر شدید توی برنامه ما، و اینکه اگر صحبتی برای حسن ختام برنامه هست ما بشنویم.
ممنون که دعوت کردید. خدمت شما رسید که نه صحبت خاصی ندارم. تشکر. ممنون. جان دارم سر